وقل رب زدني علما.
صفحه 413. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. آیا ندیدند که الله اونچه که در آسمان ها و اونچه که در زمین است رو برای شما رام کرده و نعمت های ظاهری و باطنیش رو بر شما فراگیر ساخته؟ ولی برخی از مردم درباره خدا جدل می کنند بدون هیچ علمی و نه هدایتی و نه کتاب روشنگری. از اول سوره داره صحبت می کنه از انسانهایی که خیلی راحت از کنار آیات خدا عبور می کنند، در حالی که مثلا لقمان به فرزندش می گفت که خدا رو همیشه به یگانگی بندگی کن و انسانهای حکیم، انسانهای دانا پی می برند به وجود الله و عظمت الله، ولی یک سری افراد دیگر خودشون رو به اون ور می زنن. حالا اونها رو میخواد متوجه کنه که الان ترو، آیا ندیدن؟ یک نوع استفهام است، داره سوال میکنه برای این کنها رو بیدار کنه که آدم داره از این همه ظرفیت ها استفاده میکنه تو دنیا که خدا بهش داده و همه چیز رو مسخر کرده براش. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی برای انسان، به منفعت انسان رام کرده. هر چی که در آسمان هاست، کهکشان ها، ابرها، خورشید، ماه و لایه اوزون و خیلی چیزهای دیگر برای انسان مسخر کرده، در خدمت گذاری انسان اونها رو گذاشته. و ما فی الارض، هر چی که در زمینه، درختان و خود خاک و کوه ها و همین موبایل و ماشین ما و آهنالات و هر چیزی که انسان ها دارن ازش استفاده میکنن برای زندگیشون، خدا جوری اونا را آفریده که رام انسان بشن. یعنی از منظر قرآن در این عالم محوریت با انسانه، نه با وجود دیگری. و این خیلی مهمه که خدا اینقدر به انسان احترام قائل شده که در این جهان آقا و سرور قرارش داده و همه چیز رو برای خدمتگذاریش مهیا کرده، برای زنها و برای مردها. حالا این کار خدا در قبال شما انسانها. و بعدش میفرماید و اسبغ علیکم، اسبغ یعنی به فراوانی سرازیر کرده، یعنی شما رو غرق نعمتهاش کرده، اونم انواع نعمتها، نعمه نعمتهاش، نعم جمع نعمت هست، ظاهرتن و باطنتن، چه اونایی که محسوس مشاهدهی ظاهر هست و اون چی که باطنه قابل مشاهده نیست، همه این نعمت ها رو در خدمت شما قرار داده. نعمت های ظاهری از همین دست و پا و چیزایی که میبینیم و ماشین و امکانات و ظرفیت ها و سلامتی و فرزند و خورشید و همه چیز. و نعمت های باطنی از اون مولکول ها، از اون اتم ها، از اون امواجی که در این هوا وجود داره و چقدر زندگی رو راحت کرده، اکسیژن و هزاران چیز نامرئی دیگر، و یا عقل، وجدان، عشق، محبت و این مسائلی که قابل مشاهده نیستن ولی نعمت خداست در دل آدم. اینها همه نعمت های خدا هستن، حالا یا ظاهر یا باطن. می فرماید که بر سر شما سرازیر کرده. و این آیات دوباره ما رو به نعمتهایی که داریم استفاده میکنیم توجه میده که یک بازنگری داشته باشیم، یک بار دیگه توجه کنیم به همین نعمتها. حالا میگه که با وجود این، ولی حالا بیا و ببین که برخی از مردم چه کار میکنن. و من الناس من یجادل فی الله، همه نعمتها رو استفاده میکنن، بعد خیلی راحت میان با خدا یا درباره خدا جدل میکنن، درباره خدا حرفای منفی و اعتراضی میزنن، خدا رو به چالش میکشن، از کنار کتاب خدا و احکام خدا به راحتی رد میکنن. و به همین شکل میفرماید عده‌ای از مردم به این شکل عمل میکنن که در صفحه اول هم از همین مجموعه مردم ناسپاس صحبت به میون آورد. حالا اون کار رو که انجام میدن بر چه اساسیه؟ میفرماید که اون مردم هم کن حرفا رو میزنن و با خدا مقابله میکنن، هیچ مستمسکی ندارن، هیچ دلیل منطقی هم ندارن که کارهاشون از روی چیه؟ به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. سه مرجع داره نام میبره از چیزهایی که انسان رو به یک معرفت میرسونه. به غیر علم، مسائل علمی، استدلالهای عقلانی، آنها اصلا مستندشون به دلیل نیست، نه علوم عقلی و نه علوم استدلالی. بعد ولا هدن، در مسیر هدایت هم نیستن، یعنی اصلا اونا کسی نیست که به این شکل قبلنها اونها رو به این راه دعوت داده باشن به عنوان یک راه درست. از تجربیات بشری هم به عنوان یک راه درست هم براشون تعریف نشده و نه هم کتابی دارن که از کانال وحی به اونها سفارش بشه که اینجوری با خدا در تضاد بیفتن. یعنی هیچ استدلالی ندارن، نه بر پایه عقلی، نه تجربی و نه وحیانی. حالا شما خودتون قضاوت کنید که مثلا این انسان چقدر به خودش متکبره که با خدا اینجوری بدون استدلال بخواد در بیفته و با نمازش و دینش مقابله بکنه، که البته امروزه هم یک سری جریانات فکری هست، جریانات فکری سکولار در این جهان بسیار مشاهده میشه، جریان‌های روشنفکری، شبه روشنفکری، که چقدر هم در کنفرانس‌های علمی به ظاهر و در سطح بالا و افراد زیادی رو تحت آموزش قرار میدن، ولی نتیجه چیه؟ عدم ایمان به خدا، رد کردن قرآن، رد کردن دین و پیغمبران و نماز، و اینها رو مایه عقب موندگی مسلمان‌ها میدونن و دین رو مایه سوء استفاده از انسان‌ها تلقی می‌کنن و به این شکل درباره خدا قضاوت می‌کنن. یعنی خودشون هم نمی‌فهمن که در اشتباهن و در جهل مرکب موندن. و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. و هنگامی که به آنها گفته بشه که از اون چی که الله نازل کرده پیروی کنید، میگن نه، بلکه ما از اون چی که پدرانمون رو بر اون یافتیم پیروی میکنیم. آیا حتی اگر شیطان اونها رو به عذاب شعله‌ور بکشونه؟ خب مستند به دلیل نیست کارهاشون، طرز تفکرشون درباره خدا و دین خدا. پس مستند به چه چیزه؟ مستند به تقلیده. میفرماید وقتی به آنها گفته بشه که شما از وحی خدا پیروی کنید که نازل کرده، از کتابهای خدا، از قرآن، میگن که اینا رو ما قبول نداریم. و البته در این عصر و زمانه تعداد جمعیت فراوانی این طرز تفکر رو دارن و در همه جای دنیا یافت میشن. آیات قرآن در مورد مسائل زنده و در حال اجرا داره صحبت میکنه و مسئله کاملا به روز هست. اونا چی میگن؟ میگن ما دنبال رو اون چیزی هستیم که پدرانمون رو برش یافتیم و منظور تقلیده، تقلید کورکورانه از گذشتگان. حالا اون تقلید امکان داره که یک تقلید فرهنگی باشه از گذشتگان، یا تقلید فرهنگی باشه از اطراف، از کشورهای دیگر، از ملتهای کافر، یا از یک رسانه ای تحت تأثیر قرار گرفته. و میگن که ما از اون تبعیت میکنیم. تبعیت میکنیم یعنی که میگن ما از تلویزیون یاد گرفتیم، فلان شبکه درباره خدا فلان چیز میگفت که وجود نداره، در فلان برنامه و در فلان رسانه من دیدم و شنیدم که یک دانشمندی درباره خدا و نماز اون رو رد میکرد، قبول نداشت و این جهان آفریننده ای نداره و خود به خود به وجود اومده، از تکامل هست. و تمام این قضایا وقتی میگن که ما از این تبعیت میکنیم، یعنی این حرفا رو میزنن. و جملات قرآن به صورت کلماتی میگه، کلید واژه هایی میگه که در پیرو اون خیلی قضایا و خیلی جملات دیگر باز میشه و اون جملات در ضمن اون نهفته است. حالا الله به عنوان یک سوال، به عنوان یک نقد رو اونها وارد میکنه و میفرماید اوله و کان الشیطان و یدعوهم الى عذاب السعیر، میگه هر چند که شیطان داره اونها رو به سمت آتش سوزان سرازیر میکنه، باز هم از علم و از وحی تبعیت نمیکنن، ولو که بیفتن تو آتش ولی همین مسیر رو ادامه میدن و میرن بر اساس رسانه، بر اساس تبلیغات، بر اساس تقلید کورکورانه از دیگران همینجور میخوان ادامه بدند و برند و با لحنی تند میخواد اونا رو متوجه کنه که تقلید سرنوشت خوبی نداره، یاد گرفتن از این و اون سرانجام خوبی برای شخص نخواهد داشت. و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقا و الالله عاقبت الامور، و هر کس روی خودش رو به سوی خدا تسلیم کند در حالی که محسن باشد، در حقیقت به محکمترین دستاویزها چنگ زده و سرانجام همه کارها به سوی خداست. برعکس اون دو تایی قبل، یک مجموعه افراد دیگر که تقلید نمی کنند و بر اساس وحی الهی زندگی می کنند، از این دسته مثبت نام می بره. می‌فرماید و ما یسلم وجهه لله. یسلم وجهه یه اصطلاحه، یعنی اینکه کاملا چهره خودشون رو تسلیم خدا کنن، یعنی زندگیشون بر روی کرد زندگیشون به سمت خدا باشه، تفکرشون، رفتارشون رو به سمت خدا و دستور خدا تنظیم میکنن. و بعد و هو محسنون. محسنون در قرآن به دو معنا میاد. محسن یعنی کسی که اونقدر خدا رو میشناسه که خودش رو در محضر خدا میبینه، این یه معنا. و معنای دوم کسی که دنبال اینه که بهترین کارهای با کیفیت انجام بده بر اساس اون چی که خدا فرموده، یعنی هم از نظر ایمانی و هم از نظر عملی انسانهای وارسته‌ای هستن، محسن هستن. این مجموع افراد خدا تأییدشون میکنه، اونها رو هر چقدرم دانشمند و نویسنده و سخنران و مشهور جهان هم باشن، خدا اونها رو رد میکنه، تأییدشون نمیکنه. تأیید اینها هستن که سمت و سوشون به سمت خداست. میفرماید فقد استمسک بالعروه الوثقا، وثقا یعنی محکمترین عروه دستگیره. میفرماید که این مجموعه افراد اومدن و چیکار کردن؟ اومدن و دستگیره محکمی رو بهش چنگ زدن، خودشون رو گرفتن، یعنی اینها دیگه سقوط نمی کنن از نظر اخلاقی، نه در دنیا و نه در آخرت، اینها به خوشبختی می رسن. و بعد می فرماید و الالله ترجع الامور، همه کارها به سوی خدا برمی گرده، یعنی نتیجه همه کارها مربوط میشه به خدا، خدا هست که قضاوت میکنه در مورد مردم. مجموعه گذشته قبلی که بیان فرمود و این مجموعه مردم و آخر سرنوشتشون چی میشه، چه اندازه تلاش کردن، کارهاشون ثبت و ضبط میشه، کارهاشون به نتیجه میرسه یا نمیرسه، همه کارها به خدا مربوط میشه. و الالله عاقبت الامور، به کسی مربوط نیست، همه ای کارها به دست خداست. پس شما مراقب خودتون باشید و زندگیتون رو بر اساس دین خدا تنظیم کنید. و من کفر فلا یحزن که کفر الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله علیم بذات الصدور. و هر کس کفر بورزد، کفر او تو رو ناراحت نکند، بازگشت اونها به سوی ماست، پس اونها رو با خبر خواهیم ساخت از اون چی که انجام می دادند. بدون شک که الله به اون چی که در سینه ها پنهان است کاملا داناست. خب انسانایی که کفر پیشه هستند، حالا یه انسان دلسوز با اونها چه جور تعاملی داشته باشه؟ در این آیه آموزش میده یک تعامل روانی صحیح با کفر انسان ها، چون تو این دنیا انسان های کافر زیادن، چه شخص دوست داشته باشه چه دوست نداشته باشه، حالا امکان داره که از غریبه باشه یا از آشنا، از دور باشه یا از نزدیک، امکان داره که همسر شخص، فرزندش، پدرش، مادرش، دوستش دچار اون کفرها بشه، وحی خدا رو رد کنه بدون علم و بره دنبال رسانه ها، دنبال تقلید، دنبال کیف و آزادی و لذتش. حال می فرماید کسی که کافر شد، تو خودتو ناراحت نکن، تو غم نخور. چرا غم نخور؟ الینا مرجعهم، تعلیل اون نهی قبلی رو بیان میکنه که اونها به سوی ما برمیگردن، سر و کارشون با ماست، مربوط میشه به ما، به تو ربطی نداره که خودت رو ناراحت کنی، خودت رو نابود کنی به خاطر کفر مردم. تو وظیفه خودت رو انجام بده، دینداری خودت رو داشته باش و نهایت کار اونها و سرنوشت اونها با ماست، اونها پیش ما برمیگردن. فننبئهم بما عملوا، بعد اونها خبر میدیم که در دنیا چه کارها انجام دادن، چه عمل کردی داشتن، به اونها خبر میدیم، براشون روشن میکنیم زندگیشون رو که ان الله علیم بذات الصدور، خدا از اون چی که در ذات سینه هاست، یعنی داخل سینه ها، داخل قلب هاست و اصلا آشکار نشده، خدا همونها رو هم میفهمه. پس کاملا به اونها مطلع میکنه که اونها در دنیا چه گولی به سر خودشون زدن، چه نوع زندگی داشتن، چه حسادت های پنهانی، چه نیت هایی، چه انگیزه هایی داشتن در این که به دین و خدا و نماز و قرآن پشت کردن به خاطر اون کفریاتشون، هر کاری کردن، خدا از ظاهر و باطنشون آگاهه. پس خدا خودش این کار رو انجام میده و تو خودت رو درگیر مکن. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، اندکی اونها رو در دنیا بهره مند میسازیم، سپس اونها رو بالاجبار به سمت عذاب سخت میکشانیم. در این دنیا این فرصتی که دارند، رفاهی که دارند، میفرماید موقته. اصلا قانون اینه، ما در دنیا اونها رو بهره مند میکنیم، ماشین دارن، موبایل دارن، زندگی دارن، بهترین امکانات دارن، نمتعهم، این میشه کل استفاده های دنیا، بهره بری از امکانات و ظرفیت دنیا، ولی قلیلا، موقتی هست. و بعد از این زندگی دنیا ثم نضطرهم، نضطرهم واژه اضطرار به معنای به اجبار کشیده شدنه، یعنی اونها خودشون دوست ندارن که بیان، ولی ما اونها رو ملزم میکنیم، وادارشون میکنیم، بل اجبار اونها رو میکشانیم. به کدوم سمت؟ الى عذاب غلیظ، به سمت عذاب غلیظ. غلیظ یعنی خشن، یعنی طاقت فرسا، یعنی سخت، خیلی دردناک. اونها رو با اون عذاب وادار میکنیم که بیان و مزده اون عذاب رو برای همیشه بچشن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون، و اگر از اونها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین رو آفریده، 100% خواهند گفت الله. بگو ستایش برای خداست، ولی بیشترشان نمیدانند. حالا همون انسان هایی که نه با استدلالات عقلانی و نه با تجربیات صحیح بشری و نه با وحی الهی هیچ کدوم رو نپذیرفتن، در مورد همونها میگه که حالا اگر تو از اونها بپرسی که آفرینش آسمان ها و زمین رو چه کسی پس انجام داده که شما خدا رو نمیپذیرید، جواب میدن 100% لا، یعنی 100% برای تأکید، نون آخر لا یقولون نه دوباره هم برای تأکید، یعنی میگن الله، یعنی میگن الله رو قبول داریم، زبانن بی دینان بی نمازان خدا رو قبول دارن و به همین خدا قبول داشتنشون هم افتخار میکنن که ما خدا رو که قبول داریم، با خدا که مشکلی نداریم. این صحبت همه یا غالب بی دینان هست، بی نمازان هست و در همه زمان ها اینجوری بودن، امروزه هم فراوان هستن که خدا رو قبول دارن با افتخار، با قطعیت. می فرماید قل الحمدلله، بگو الحمدلله. حالا الحمدلله، خب اگر آفریننده خداست پس خدا رو هم باید حمد گفت. حمد خدا گفتن در قالب نمازه، حمد خدا گفتن عملیه، در قالب دینداریه، در قالب اجرا کردن دستورات خداست. حالا که شما اون رو قبول دارید ربوبیت رو، حالا الوهیت رو باید قبول داشته باشید. و الحمدلله یعنی این که پس حقیقت روشنه که خدا آفریننده هست و این جای حمد و سپاس داره که شما میفهمید که خدا حضور داره اینجا به عنوان آفریننده ی عالم. ولی در ادامه چی؟ بل اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثریت مردم نمیفهمن که حالا که آفریننده خداست، خب ادامه داره این حرف و به مجرد زبانن خدا رو قبول داشتن که همه چی تمام نمیشه. اکثریتشون نمیفهمن که خدا دستور داره، خدا مقصد و هدفی داره از این آفرینش و خدا کتابی داره، پیغمبرانی داره و ادامه اون باید به سمت دستورات خدا رفت، به سوی مقاصد خدا رفت. ولی مردم این رو درک نمی کنن، اکثریتشون این رو دیگه نمی فهمند. لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید، از آن الله هست اون چه که در آسمان ها و زمینه. بدون شک که الله اون خودش هست بی نیاز ستوده شده. می فرماید که اون چه در آسمان ها و زمینه از آن اللهه، بله آفریننده اللهه، هر چه شما دارید از آن اللهه و اول لله اومده و این اختصاص رو میرسونه با جمله اسمیه شروع شده با جار و مجرور. حالا میگه تمام اون چه که در آسمان ها و زمینه از آن اللهه، که اون چه در زمینه ما در زمینیم، مال اللهیم، خونه های ما در زمینه، ساختمان های ما از آن اللهه، یعنی تمام اون چه که ما داریم تو خونه ها، از ساختمان، از ملک و مال، از سلامتی، هر چی که داریم همش مالک واقعیش اللهه. و می فرماید درسته که همه چیز مال اللهه، ولی الله هم به هیچ کدوم هیچ نیازی نداره. ان الله هو الغنی الحمید، خدا کاملا و مطلقا بی نیازه از این چیزا، از عبادتهای شما هم بی نیازه، ولی عبادت رو از شما خواسته که انجام بدید به عنوان وظیفه بندگی. و خداوند در ذات خودش هم ستوده شده هست، حمیده، شما نپذیرید هیچ گردی به کبریایی خدا نمیشینه. ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم، و اگر هر درختی که در زمین است قلم شود و دریا بعد از آن به کمکش بیاید، هفت دریای دیگر کلمات خدا پایان نمیپذیرد، همانا که الله شکست ناپذیر حکیم است. یک مثالی میزنه اینجا که الله کیه، عظمت الله چقدره. تا اون آدمایی که خیلی راحت میگن ما خدا رو قبول داریم، ولی از کنار دستورات خدا، خواسته های خدا عبور میکنن بدون توجه و خم به ابرو نمیارن و حرام های خدا رو انجام میدن، واجبات الهی رو از کنارش عبور میکنن. حالا میخواد بگه که الله چه ذاتیه، چه عظمتیه، چقدر این الله لایتناهیه. میفرماید ولو انما، یعنی این مسئله امکانش نیست، ولی اگر امکان داشت، بالفرض مثال که اگر در زمین من شجرتن اقلامون، هر درختی که در زمینه تبدیل بشه به قلمها، یعنی تمام درختان کره زمین تبدیل بشن به قلم، که بنابر برآورد تخمینی دانشمندان میگن که 3 تریلیون درخت در زمین وجود داره امروزه حدوداً، یعنی با 12 تا 0. و این درختان امکان داره که برخی از اونا بشه قلم ساخت و امکان داره که نشه قلم ساخت، بستگی داره به جنس اون تنه درخت، به شاخه درخت. ولی فرموده من شجرتن، شجره برای وحده هست، یعنی درخت به درخت. اگر من شجرن میگفت، شجر جمع درختان، یعنی از بین جمع درختان اون درختایی که قابلیت قلم شدن رو دارن شامل میشد، و اونایی که قابلیت تبدیل به قلم شدن ندارن از دایره من شجرن خارج میشد. ولی فرموده من شجرتن، تمام درخت ها چه قابلیت تبدیل به قلم شدن داشته باشن یا نداشته باشن، اگر همشون این قابلیت رو پیدا بکنن و تبدیل بشن به قلم ها، حالا هر درختی هم امکان داره 1000 تا قلم بشه، 10000 تا قلم بشه، 5000 تا تبدیل به قلم بشه، از هر درختی اینقدر تعداد قلم بیرون بیاد ساخته بشه، این از جمع درختان دنیا. حالا این قلم ها آماده شد برای نوشتن، حالا نیاز به مرکبه، به جوهره. می فرماید والبحر، اقیانوس ها، دریاها آماده مرکب شده، رنگ گرفته و آماده نوشتنه. این دریاها می فرماید شروع می کردن به نوشتن، بعد من بعدهی شروع می شد به نوشتن و هی کم می شد از آب اقیانوس ها، کم می شد تا اینکه کل اقیانوس ها و دریاها خشک می شد، مصرف می شد مرکبشون برای نوشتن توسط اون قلم های بیشمار. حالا اون قلم ها 3 تریلیون، تصور کنیم که از هر درختی فقط اگر 1000 تا قلم هم بیرون بیاد، بر اساس عدد و ارقام میشه 3 کوادریلیون، یعنی 1 3 و 15 تا 0 جلو بشه. این همش تخمین حد اقلی هست. با این همه قلم کل آبهای دریاها خشک میشد من بعدهی. حالا بعد از من بعدهی میفرماید والبحر یمده، دریای دوم پشترش می اومد دوباره کل اقیانوس دریاها رو پر می کرد، یمده یعنی به کمکش می اومد، یعنی به مددش می اومد. دومی هم تمام می شد، خشک خشک می شد، بعد دریای سومی دوباره به کمک اونها می اومد، یعنی دریای سوم کلن پر می شد جایگزین مثل دریای اول. دوباره قلم ها شروع می کردن به نوشتن و دریای سوم هم تمام می شد، دریای چهارم اونم خشک می شد، پنجم، ششم و هفتم و هشتم، با اولی و هفتای بعدی 8 تا دریا. می فرمد اگر اینجوری می نوشتن ما نفدت کلمات الله، کلمات الله پایان نمی یافت. یعنی با یک مصحف قرآن کریم با کمتر از 1 لیتر میشه کل قرآن کریم رو نوشت، با 4-5 تا قلم، نهایتش با 10 تا قلم و کمتر از 1 لیتر آب کل قرآن کریم میشه نوشت. حالا تمام اون 8 دریا و تمام اون قلم های درختان دنیا میفرماید تمام میشد و کلمات لایتناهی خدا تمام نمیشد. و کلمات الله یعنی حکمت های الله، یعنی دانش بی انتهای الله، یعنی مجموعه آفریده های الله و فرمول هایی که اون آفریده ها رو بر اساسشون خلق کرده و اون صحبت های شیرین و حکیمانه الله، اینها کلمات الله هن. اگر تمام اینها مصرف می شد باز هنوز کلمات الله باقی می موند و این 7 من بعده 7 ابحر، 7 حد اقل کثرته در زبان عربی، 7 یعنی خیلی بیشتر از 7 و حد اقل 7 نه فقط 7 باشه و با 8 تمام می شد. یعنی به هیچ عنوان کلمات الله پایان ناپذیر بود و این خیلی هنرمندانه داره تصویر سازی میکنه با زبان بسیار ساده که عظمت کلام الله چقدره و تأکید میکنه بر بیکرانگی علم الله، بیکرانگی قدرت الله، بیکرانگی حکمت الله و ذات الله چقدر عظیمه، چقدر لایتناهیه. و این انسان رو متوجه میکنه که انسان چقدر کوچک و ضعیفه و چقدر محدوده. و حالا این انسان محدود و ناتوان در مقابل این الله بی نهایت ایستاده و وحی خدا، دستورات خدا رو رد میکنه و فقط بر اساس هوا و هوس دلش تصمیم میگیره و از کنار خدا عبور میکنه و از احکام خدا هم مسخره. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. آفریدن شما و برانگیخته شدن دوباره شما نیست جز به مثل یک نفر. یقینا که الله شنوای بیناست. باز از قدرت مطلق الله میفرماید این آفریدن اولیه شما، ما خلقكم، تمام آفرینشی که انسانها از ابتدای جهان در این زمین اومدن آفریده شدن که تخمین زده میشه حدوداً جمعیت انسانهایی که زندگی کردند و رفتند و تا حالا که هستند 117 میلیارد انسان بوده که الان 8 میلیارد انسانها زنده هستند. یعنی کمتر از 10% انسانها الان زنده هستند از جمعیت کل انسانها رو تشکیل میدن. تمام این آفرینش انسانها با این همه جمعیت 117 میلیارد انسان که تا حالا فقط اومدن و به همین مقدار شاید کمتر یا بیشتر در ادامه هنوز آفریده بشن و روزانه چقدر انسان آفریده میشه که باز آمار هست که در هر ساعت 15,000 بچه متولد میشه. در سالی 130 میلیون نفر به دنیا میان متولد میشن و این جمعیت اگر میفرماید تصور بکنید همشون به مثل یک نفره. این رو تصور کنید که خدا مثلا قراره که ظرف یک سال یک کودک رو، یک انسان رو خلق کنه. ظرف یک سال فقط یک انسان کل انرژی خداییش رو بذاره و یک انسان رو خلق کنه که ظرف یک سال، که ظرف 100 سال هم هیچ قدرتی نیست که یک انسان رو بیافرینه. حالا اگر خدا مثلا ظرف یک سال کل قدرت خداییش رو متمرکز میکرد و یک انسان رو میافرید، این شاید باورش راحت بود ظرف یک سال یک انسان رو خلق کنه یا ظرف 100 سال یک انسان رو خلق کنه. حالا میفرماید اصلا وقتی که یک نفر آفریدن، شما اونجوری فکر میکنید که امکانش هست در طی بازه زمان طولانی، حالا برای خدا اون یک نفر و 100 میلیارد نفر هیچ تفاوتی نداره. اون جمعیت فراوان به مثل یک نفر برای خدا همینجور ساده و راحته. تازه ولا بعثکم و زنده شدن دوباره تمام انسانها بعد از اینکه به خاک تبدیل شدن، وقتی دوباره زنده میشن تمام اون جمعیت میفرماید به مثل یک نفره. یعنی ما خلقکم ولا بعثکم به مثل یک نفر، خلقکم و بعثکم جدا نیستن، هر دو مجموعه، هم آفریده شدن هم دوباره مبعوث شدن به مثل یک نفره، به مثل دو نفر نیست که یک نفر نماینده آفریدن اولی باشه و یک نفر نماینده مبعوث شدن دومی باشه. هم آفرینش اولیه و هم بعثت مجدد در آخرت همشون به مثل یک نفر همینجور خیلی راحت خدا اونها رو می آفرینه. پیش خدا کاری نداره. یعنی میخواد این رو برسونه که برای خدا مفهومی به مثل سخت، به مثل آسون، به مثل کوچک، به مثل بزرگ، به مثل اندک، به مثل زیاد، اصلا در برابر قدرت بی انتهای خدا معنا نداره این حرفا. اصلا هیچ تفاوتی نداره برای الله که یک نفر باشید یا میلیارد ها انسان باشید، همه شما رو آفریده و همه شما رو دوباره زنده میکنه. پس هیچ کدوم از شما نمیتونید از آخرت فرار کنید که دوباره زنده نشید. و میفرماید که ان الله سمیع بصیر، الله شنوای بیناست، قضاوت های شما رو میشنوه در مورد الله و شما هر جا باشید الله شما رو داره میبینه. بعد از مردنم در هر جایی باشید، تبدیل به خاک و خاکستر شده باشید، الله شما رو میبینه، از وجود شما آگاهه و همه شما رو زنده خواهد کرد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.